فرهنگین ولایت دیدار کرده است و آنان مشکلات و نیازمندی های این اداره را با معین وزارت شریک ساخته اند.
بازدید از موزیم، از نگارستان، از کتابخانه، از دپارتمنت های موجوده، تا یک جلسه رسمی ما هم نیازمندی هایی که موجود بود برشان مطرح کردیم و اونا بعدی هر گونه همکاری را برای ما دادن. یک سلسله مشکلاتی که رادیو تلویزیونی ملی هم داشت برشان مطرح کردن و این سه یادداشت گرفتن و وعده هر نوع همکاری را برای ریاست اطلاعات فرهنگ و رادیو تلویزیونی ملی دادن.
باشندگان بدخشان میگویند نسبت به گذشته را اندازی برنامه‌های فرهنگی مانند رسامی و نقاشی کمتر شده است و باید این وزارت در قسمت رونق دوباره آن کار نماید. معین گردشگری مالی و اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ در حالی به شمال شرق افغانستان سفر کرده است که وزارت امر بالمعروف نشر و پخش برخی از برنامه‌های فرهنگی مانند رسامی و نقاشی را ممنوع قرار داده است. تصمیمی که با باور بسیاری ها از صلاحیت وزارت اطلاعات و فرهنگ است و نباید امر بالمعروف به آن دخالت نماید. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
شما دوستان عزیز در جریان هستید که وضعیت آموزشی در افغانستان طی سالهای گذشته با انتقادهای مواجه بوده و البته خب بحث ویژه تحصیل دختران هم باعث جنجالهای فراوان طی این سالها شده. فرهاد منیب فعال فرهنگی افغانستانی در گفتگو با ما در این زمینه گفته وضعیت آموزش در زمان حکومت قبلی پیشرفت خوبی کرده بود، اما طی چند سال گذشته دچار محدودیت‌هایی شده. با هم بشنویم صحبت‌های آقای فرهاد منیب را در رابطه با وضعیت آموزشی افغانستان طی سال‌های اخیر.
وضعیت آموزشی در افغانستان در سال‌های پسین خیلی خوب شده بود و در 20 سال گذشته حکومت جمهوریت ما شاهد پیشرفت‌های بسیار زیادی در وضعیت آموزشی افغانستان بودیم و توانستیم که پیشرفت‌های زیاد را شاهد باشیم و به دست بیاریم، اما متاسفانه پس از اینکه نظام جمهوری اسلامی از بین رفت و حاکمیت امارت اسلامی برقرار شد، وضعیت آموزشی و وضعیت تحصیلی در افغانستان با یک سلسله محدودیت‌ها همراه بود که من جمله باید بگویم که با این محدودیت ها خانم ها و دختران نتونستن که در دانشگاه ها و یا مکاتب حضور پیدا بکنن که این محدودیت ها تا هنوز پا برجاست و ما خواهش ما است که این محدودیت ها هر چه زودتر برداشته شود تایی که خواهران و مادران ما نیز بتانن همانند مردان در دانشگاه ها و یا مکاتب برند درس بخوانند و تحصیلات داشته باشند. با وجود این همه محدودیت ها باید عرض کنم که سال اخیر یا در ماه های اخیر بسیار از کورس های آموزشی یا مراکز آموزشی ایجاد شده که به خاطر حمایت و پیشرفت علم و دانش، به خاطر پیشرفت وضعیت آموزشی یا بهتر شدن وضعیت آموزشی این کورس ها به فعالیت آغاز کردند که ما شاهد هستیم و جوانان زیاد علاقه‌مند شدن، میرن به یک کورس‌ها سر میزنن و هزینه میکنن به خاطر فراگیری علم و دانش که بسیار خوب است. از یک طرف که مثلا بعضی محدودیت هاست، از طرف دیگر کسان پیدا میشن که میان سرمایه گذاری میکنن برای علم و دانش، برای پیشرفت علم و دانش و وضعیت تحصیلی و آموزشی که این میتونه یک نتیجه ملموسی را برای ما ارائه بکنه و ما شاید پیشرفت هایی باشیم. باز هم خواهش من است که امارت اسلامی باید که وضعیت آموزشی در افغانستان دوباره بهبود ببخشند تا اینکه خواهران ما نیز بتوانند که برن به مکاتب و یا به دانشگاه ها سر بزنند و بتوانند که علم و دانش فرا بگیرند.
شارولی جلال آباد در مرکز ولایت ننگرهار در شرق افغانستان با نامگذاری هفته جاری تحت عنوان هفته سرسبزی از شهروندان خواسته تا در برنامه نهالشانی شرکت کنند. محمد آصف شینواری خبرنگار ما در جلال آباد به این موضوع در گزارش خود پرداخته، به اتفاق بشنویم.
شهرداری جلال آباد هفته جاری را به عنوان هفته سرسبزی اعلام کرده و از شهروندان خواسته است در کمپاین هایی که از طرف شهرداری در نواحی مختلف برای غرس نهال های زینتی و غیر زینتی سهم بگیرد. در معلوماتی که از دفتر سخنگوی شهرداری جلال آباد بر رسانه ها فرستاده شده آمده است که در جریان این هفته که به نام هفته سرسبزی مسمى شده، هزاران اصله درختان زینتی و غیر زینتی در نواحی نوگانه شهر جلال آباد غرس خواهد شد و همچنان در جریان این هفته برای حفظ و نگهداری درختان غرس شده و همچنان درختانی که سالهای قبل غار شده برای مردم آگاهی عامه داده خواهد شد. در معلومات شهرداری همچنان رهبری شهرداری از شهروندان خواسته است به گونه گسترده در این کمپین سهیم شوند و شهر جلال آباد که به نام شهر همیشه بهار مسمى شده در پاک نگه داشتن و سرسبزی آن سهم خوش را ادا نماید. شهرداری همچنان از شهروندان خواسته است در خانه هایشان نیز درختان غرس نماید و محیط زیستشان را سرسبز نگه دارند. اما ایده ای از شهروندان از شهرداری خواسته است نهال هایی که در گذشته غرس کردند به نسبت عدم رسیدگی به موقع و پرورش درست دوباره خوش شدند و از بین رفتند، که پولی به مصرف رسیده بالای این درختان نیز هدر رفته. شهروندان همچنان و شهرداری خواسته است مکانیزم را برای حفظ و نگهداری درختان و همچنان آبیاری آن روی دست بگیرد تا درختانی که غرس می شوند سرسبز نگهداری شوند. همساله در شهر جلال آباد هزاران درخت غرس می گردد، اما هنوز هم محلات بیشتری در شهر جلال آباد وجود دارند که سرسبز نیستند و نیازی به نهالشانی و توجه بیشتر دارند.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک در افغانستان
0-794-71-71-44،
در ایران
3826.
راه های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
یک جهان تشکر و سپاس از این که امروز هم همراه ما بودید با برنامه انعکاس. عزیزان دعوت میکنم از سایت ما سر بزنید، parstoday.ir/dari. عزیزانی هم که فرصت ندارن قبل از اون برنامه رو بشنون، تکرار برنامه ساعت 6:25 نشر خواهد شد. تشکر از این که همراه ما بودید. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: مستکبران عالم از ایستادگی ملت ایران عصبانیت. هیئتی از مرزبانان ایرانی با نمایندگان مرزبانی طالبان گفتگو کردند. و سی دلو: آخرین مهلت تمدید کارت‌های آمایش و هویت اتباع خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به پیشرفت‌ها در مسیر تحقق اهداف انقلاب تاکید کردند علت عصبانیت مستکبران و استعمارگران جهان و عناصر پلید جنایتکار توانایی جمهوری اسلامی در ماندگاری و ایستادگی و نشان دادن مشت محکم خود با آنهاست. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای صبح امروز در سالروز قیام عظیم مردم تبریز در 29 دلو 1356 در دیدار هزاران نفر از مردم این شهر افزودند: البته ما هنوز به اهداف انقلاب به طور کامل دست نیافته ایم و در زمینه عدالت، رفع شکاف‌های اجتماعی و بعضی مسائل دیگر دشواری‌هایی داریم که باید با تلاش بیشتر عقب ماندگی‌ها را جبران کنیم، اما انقلاب توانسته است هویت مستقل خود را با عنوان پایگاه عظیم و امیدبخش برای ملت‌های منطقه و حتی فراتر از منطقه حفظ کند.
انقلاب توانسته است خود را به عنوان یک هویت مستقل، به عنوان یک پایگاه عظیم و امید بخش برای ملت‌های منطقه، بلکه حتی برخی از ملت‌های فرامنطقه حفظ کنه، نگه داره. عصبانیت مستکبرین عالم و مستعمرین عالم و عناصر پلیدی که زیر نام‌های خوب دارن جنایت میکنن، عصبانیت اینها از جمهوری اسلامی به خاطر همین است که جمهوری اسلامی توانسته بمانه، توانسته بیسته، توانسته مشت محکم خود را به اینها نشان بده.
رهبر معظم انقلاب اسلامی برخی تحلیل ها مبنی بر دشمن تراشی ملت ایران برای خود را نادرست خواندند و گفتند:
اگر شما میبینید دستگاه‌های سیاست‌گذار آمریکای جبار علیه ملت ایران به طور دائم دارن تلاش می‌کنن، این به خاطر این نیست که شما مرگ بر آمریکا بگید، این به خاطر این است که ایران توانسته است به همت این مردم، به فداکاری این مردم، خودش رو از یوغ اسارت قدرت استعمارگر خارج کنه. به خاطر اینه از ملت ایران عصبانی هستن، به خاطر اینکه زیر بار تحمیل اونها نمیره. اونها عادت کردن تحمیل کنن. میشنوید پلونجا رو به ما بدید، محل رو به اسم ما بکنید، این کلام اونهاست. عمل اونها خیلی سخت در، خیلی زشت در، خیلی بدتر. غارتگری ثروت‌های ملت‌ها، تسلط بر اراده ملت‌ها، جزء جنایات بزرگ مستکبرین در رأس اونها آمریکا و شبکه پیچیده صهیونیسم. اینا نمی‌توانن ببینن یک ملتی مثل ملت ایران بر روی پای خودش بیسته. علیه ظلم اونها، علیه دخالت اونها، علیه تجاوز اونها اعتراض کنه، نظام تشکیل بده و این نظام رو بتوانه 40 چند سال نگه داره و روز به روز قوی تر کنه.
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای همچنین توان دفاعی ایران را در مقابل تهدیدات سخت عالی ارزیابی و اظهار کردند.
ما به برکت تلاش جوانانمون، دانشمندانمون، فناوران ماهرمون امروز از لحاظ دفاع سخت، از لحاظ تهدید سخت افزاری دشمن نگرانی و مشکل نداریم. امروز به حمد الله خود ما هم میدانیم، دوستان ما هم میدانند، دشمنان ما هم میدانند ایران اسلامی از لحاظ توانایی های مقابله با تهدیدهای سخت در یک سطح عالی قرار داره. مردم احساس امنیت میکنن از این جهت. مسئله امروز ما تهدید سخت افزاری دشمن نیست، اما یک تهدید مهم دیگری وجود داره که باید برای اون آماده شد و اون تهدید نرم افزاری است. امروز دشمنان ما اعتراف میکنند که به این نتیجه رسیدند که اگر بخوان بر ملت ایران فائق بیایند، اگر بخوان جمهوری اسلامی رو از مواضع قدرتمندانه خودش عقب برانند، راهش این است که در داخل کشور، در داخل ملت مشکل ایجاد کنند، مردم رو دچار مشکلات و تهدیدات نرم افزاری کنند.
رهبر فرزانه انقلاب اسلامی معنای تهدید نرم افزاری را دستکاری افکار عمومی، ایجاد اختلاف و ایجاد تردید در محکمات انقلاب اسلامی و ضرورت پایداری در مقابل دشمن دانستند و گفتند
تهدید نرم افزاری یعنی دستکاری کردن افکار عمومی مردم، یعنی ایجاد اختلاف، یعنی ایجاد تردید در محکمات انقلاب اسلامی. این تهدید نرم افزاری است. تهدید نرم افزاری یعنی ایجاد تردید در پایداری در مقابل دشمن. این کار دارن میکنن، به فضل الهی تا امروز موفق نشدن. تا امروز وسوسه دشمن نتوانسته دل مردم ما رو تکان بده، جوانان ما رو از عزم و از حرکت باز بداره. نمونش همین راهپیمایی عظیم روز 22 بهمن. کجای دنیا چنین چیزی وجود داره؟ بعد از 40 چند سال از پیروزی انقلاب، روز پیروزی انقلاب رو آحاد مردم، نه نیروهای مسلح، نه مسئولین، توده مردم، آحاد مردم، بدنه ملت اون روز رو این جور گرامی بدارن، با این حجم عظیم وارد میدان بشن و 46 سال با همه مشکلاتی که وجود داره، مردم مشکلاتی دارن، توقعاتی دارن، توقعاتی به حقی دارن، اما اینا مانع نمیشه از اینکه از انقلابشون دفاع کنن. معناش چیه این؟ معناش این است که تهدید نرم افزاری دشمن هم تا امروز در این کشور و در این ملت کارساز نبوده.
ایشان دفاع نرم افزاری در شرایط کنونی را مهمتر از دفاع سخت افزاری برشمردند و در تبیین علت این اهمیت گفتند نقص در دفاع سخت افزاری با دفاع نرم افزاری قابل جبران است. همچنان که تاکنون بارها این کار انجام شده، اما مشکلات نرم افزاری با ابزارهای سخت افزاری قابل رفع نیست. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای همچنین با گرامی داشت یاد امام جمعه شهید و فقید تبریز مرحوم آل هاشم و استاندار جوان و انقلابی آذربایجان شرقی و همه شهیدان حادثه تلخ سقوط هلیکوپتر شهید رئیسی و همراهان حضور آقای پزشکیان در این دیدار را نشانه خوی مردمی رئیس جمهور دانستند.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
رئیس جمهوری اسلامی ایران لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. شهرام دبیری معاون امور مجلس ریاست جمهوری ایران امروز در توضیح ضرورت تقدیم این لایحه به مجلس شورای اسلامی گفت: مطابق بند الف ماده 86 قانون برنامه 5 ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1402 و با منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه و مدیریت چالش‌های این موضوع، از جمله ورود غیرقانونی، آموزش، اشتغال و نبود نهاد متمرکز در این حوزه، دولت لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت را برای انجام تشریفات قانونی مربوط تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده است. معاون امور مجلس ریاست جمهوری ایران افزود: به موجب این لایحه و برای ساماندهی امور مهاجرین و اتباع خارجی، هماهنگی و همافزایی میان دستگاه‌های زیرفت، راهبری، برنامه‌ریزی و تعامل مؤثر با نهادها و سازمان‌های زیرفت، سازمان ملی مهاجرت با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت کشور تشکیل خواهد شد. گفتنی است در 48مین جلسه هیئت دولت ایران در 30 جدی پیشنهادهای اصلاحی در مورد ساختار و وظایف و اختیارات سازمان امور اتباع و مهاجرین، موضوع تبصره بند الف ماده 86 قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت در هیئت وزیران ایران تصویب شد. مقامات مرزبانی خراسان رضوی در دیدار با هیئتی از نمایندگان مرزبانی حکومت طالبان در منطقه اسلام قلعه درباره طرح انسداد مرز مشترک دو کشور گفتگو کردند. سرهنگ محمد محمودی فرمانده هنگ مرزی تایباد و سرهنگ عبدالله غلامی معاون فنی و معاهدات مرزبانی ولایت خراسان رضوی در دیدار با هیئتی از مقامات طالبان با سرپرستی حاجی لالا کمیسار درجه یک افغانستان ضمن بررسی اتفاقات اخیر در مرزهای مشترک درباره اجرای طرح انسداد نوار مرزی و هماهنگی و تعامل با مرزبانان افغانستان، جلوگیری از تنش‌ها و رعایت پروتکل‌های مرزی، گفتگو و بر تحکیم روابط دوستانه و حسن همجواری بین ایران و افغانستان تاکید کردند. فرمانده هنگ مرزی تایباد در این دیدار گسترش روابط نیروهای مرزبانی ایران و افغانستان را در تأمین امنیت مرزنشینان مهم خواند و از تلاش‌های مرزبانان دو کشور قدردانی کرد. حاجی لالا نماینده کشور افغانستان هم در این جلسه گفت کشورش حل و فصل مسائل مرزی را برای کاهش مشکلات مرز و مرزنشینان مؤثر می‌داند و خواهان افزایش تعاملات در این خصوص است. مرز مشترک ایران و افغانستان همواره با چالش‌های امنیتی متعددی نظیر قاچاق مواد مخدر، مهاجرت‌های غیرقانونی، فعالیت‌های گروه‌های مسلح و همچنین مشکلات مربوط به مهاجران افغان روبروست. و منظور کاهش مشکلات مرزی، طرح انسداد و دیوارکشی در مرز مشترک ایران و افغانستان از بهار گذشته آغاز شده است. اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران اعلام کرد 30 دلو آخرین فرصت برای تمدید کارت‌های آمایش و هویت اتباع خارجی است. روابط عمومی مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران اظهار داشت روز سه‌شنبه 30 دلو 1403 آخرین فرصت جهت تمدید کارت‌های آمایش و هویت می‌باشد. در غیر این صورت به دلیل شرکت نکردن در طرح آمایش 18 و هویت 17 غیر مجاز تلقی و عواقب توقیف و طرد از مرز به عهده تبعه می‌باشد. مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران همچنین از مشمولان خواست تا در اسرع وقت با دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی محدوده محل سکونت خود مراجعه و اطلاعات خواسته شده را به روز رسانی و کارت شناسایی دریافت نمایند. مؤسسه العزائم وابسته به داعش خراسان است عامل حکومت طالبان با مجامع بین المللی و کشورهای همچون امارات متحده عربی، ایالات متحده، چین، روسیه انتقاد کرده است. مؤسسه العزائم که از مراکز انتشاراتی داعش خراسان است، در یک ویدیوی 34 دقیقه‌ای به زبان پشتو عملکرد طالبان را به دلیل ارتباط با مجامع بین المللی، از جمله سازمان‌های بشردوستانه مانند کمیته بین المللی صلیب سرخ، سازمان‌های مبارزه با فلج اطفال و سازمان‌های غیر دولتی نروژ زیر سوال برده است. مؤسسه العزائم مجله نبأ را که رسانه رسمی داعش است، به صورت هفتگی از عربی به پشتو برگردان و منتشر می‌کند. داعش در افغانستان در 3 سال اخیر حملات تروریستی متعددی را علیه افراد طالبان اجرا کرده است. نیروهای مبارزه با مواد مخدر در چند عملیات جداگانه در ولایت قندهار و هلمند حدود 30 تن مواد مخدر را کشف و ضبط کردند. حدود 2200 کیلوگرم حشیش و تریاک روز یکشنبه هم در عملیات نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر در ولسوالی اسمین بلدک قندهار کشف و ضبط شد. 3 نفر بر اثر سقوط برفکوچ در ولایت غور جان خود را از دست دادند. مسئولان محلی ولایت غور اعلام کردند اجساد 3 نفر که بر اثر سقوط برفکوچ جان باخته بودند در ولسوالی پسابند غور از زیر آوار برف خارج شد. ساکنان محلی گفتند این افراد با سوی ولسوالی باغران هلمند در حرکت بودند که در مسیر راه گرفتار برفکوچ شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت مقامات تهران در مراسم تشییع دبیرکل شهید حزب الله در سطح عالی شرکت خواهند کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران صبح امروز در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به این سوال که آیا از ایران نیز مقاماتی در تشییع دبیرکل حزب الله لبنان شرکت خواهند کرد یا نه، گفت ما در سطح عالی در این مراسم که مراسم بسیار مهمی است شرکت خواهیم کرد. بقایی درباره مباحث مطرح شده در مکالمه تلفنی وزرای خارجه ایران و لبنان در رابطه با مشکل پیش آمده برای ورود تیارات ایرانی به میدان هوایی بیروت هم گفت ما مواضع خود را مطرح کردیم، صحبت‌های خوبی بین عراقچی و همتای لبنانی انجام و تاکید شد، ایران و لبنان با توجه به سابقه روابط و منافع متقابل بهترین تصمیم را بگیرند و اجازه ندهند طرف‌های ثالثی که خیر و صلاح دو کشور و منطقه را نمی‌خواهند در این روند تأثیر گذاری کنند. و یفسود گفتگوها ادامه دارد و امیدواریم برای حل معقول که منافع مردم ایران و لبنان را تأمین کند برسیم. بقایی در پاسخ به پرسشی در خصوص اظهارات نماینده ویژه وزیر خارجه ایران در امور سوریه در خصوص دریافت پیام از دمشق گفت در خصوص سوریه موضع ما غیر قابل تغییر است و سرنوشت مردم سوریه باید به دست خود مردم سوریه و بدون هر گونه دخالت مخرب خارجی تعیین شود. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی: مستکبران عالم از ایستادگی ملت ایران عصبانی‌اند. هیئتی از مرزبانان ایرانی با نمایندگان مرزبانی طالبان گفتگو کردند. و 30 دلو آخرین مهلت تمدید کارت‌های آمایش با هویت اتباع خارجی مقیم ایران. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت. در دومین نشست هماندیشی اندیشمندان ایران، افغانستان و روسیه بر اهمیت افغانستان به عنوان کشور پیوندهنده 4 منطقه آسیا به یکدیگر تاکید شد. دومین نشست هماندیشی اندیشمندان ایران، افغانستان و روسیه به عنوان چشمانداز امنیت منطقه‌ای با همت انجمن علمی مطالعات صلح ایران، مرکز مطالعات علمی تحلیلی آکادمی علوم روسیه و مؤسسه تحقیقات صلح و توسعه کابل روز یکشنبه در دانشگاه علامه طباطبایی تهران برگزار شد. در این ارتباط همکارم آقای حسینی گفتگوی داشته است با اسدالله زائری، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی.
جناب آقای اسدالله زائری از کارشناسان مسائل سیاسی، همان گونه که شما در جریان هستید، دومین نشست هماندیشی اندیشمندان ایران، افغانستان و روسیه با عنوان چشمانداز امنیت منطقوی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران دیروز برگزار شد. به این بهانه می‌خواستم در رابطه با ضرورت همکاری‌های منطقوی خصوصا در بحث امنیت منطقه نظر و دیدگاه شما را بدانم در این برهه زمانی. بفرمایید.
عرض سلام و احترام و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب سیمین گرامی و همه مخاطبین. در پیوند به سوال شما باید عرض بکنم که به هر حال ادبیات مشترک، درک مشترک، نگاه مشترک به مسائل منطقه‌ای، حالا در حوزه اقتصاد، فرهنگ، اجتماعی، بگویم مسائل امنیتی، یکی از محورها یا یکی از کلید موفقیت و ثبات در هر منطقه است. بر این اساس چنین نشست‌هایی که شما اشاره کردید، این نشست‌ها می‌تونه به خلق یک ادبیات و ایجاد یک فهم مشترک از مسائل امنیتی هم به لحاظ جنبه مثبت و هم به لحاظ جنبه منفی منجر بشود. و در این که به هر حال اگر در یک نقطه از یک منطقه ناامنی باشه، این ناامنی میتونه یک ویروس فراگیر یا واگیر به همه پیرامونشون سرایت بکنه. پس بنابراین اولا این میدونه نشست‌ها کمک میکنه که تا یک درک مشترکی از تحلیلات امنیتی منطقه‌ای شکل بگیره و دوم اینکه همکاری‌های منطقه‌ای به عنوان یک ضرورت و یک الزام از سوی کشورها باعث می‌شود که این کشورها یک سیاست مشترک را در پیش بگیره که به این سیاست مشترک قطعا می‌تونه به تثبیت و امنیت پایدار در همه منطقه و مخصوصا در افغانستان کمک میکنه. به دلیل اینکه بحران ناامنی و وجود بی‌ثباتی و نبود امنیت در یک کشور مثل افغانستان میتونه بسیار راحت کشورهای پیرامون و حوزه های مختلف مسائل منطقه‌ای، مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی منطقه را تحت تهدید قرار بده و چالش مواجه بکنه. پس بنابراین در همکاری و ایجاد نگاه مشترک به مسائل امنیتی بین کشورهای منطقه جای شک و شبهه نیست. فقط بحث اینه که این کشورها چگونه یک سازوکاری، یک مکانیزم را تعریف بکنه که بتونه همکاری‌های مشترک این کشورها به صورت معنی‌دار کمک بکنه و کاهش ناامنی و به توسعه امنیت و شکلگیری امنیت پایدار در یک منطقه از جغرافیای منطقه‌ای اکوسیستم.
جناب آقای زائری، به نظر شما موانع این همکاری‌ها چی میتونه باشه؟ بفرمایید که آیا برخی قدرت‌های فرامنطقوی را میتونیم که یکی از موانع بدانیم؟
طبیعی است که بحران ها یا عوامل ناامنی که در یک نقطه یا در منطقه شکل میگیره عوامل مختلف داره، هم عوامل در داخلی و هم عوامل فرامنطقه‌ای. خب طبیعی است که افغانستان یا منطقه آسیای مرکزی یا غربی آسیا به عنوان یک منطقه جو استراتژیک، به عنوان یک منطقه بسیار حساس و دارای نقش کلیدی در تحولات نظام بین‌المللی از نظر سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی، خب این میتونه به حال هم میتونه به حال یک نقطه مشترک، یک نقطه وصل برای همکارها یا یک رویکرد منجر به رویکرد مشترک بشه و هم میتونه منجر به واگرایی باشه تا همگرایی. طبیعی است که قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای که رقابت‌های اقتصادی امنیتی دارن، اینها تلاش می‌کنه که اولا خودشان یک نقش کلیدی رو در منطقه ایفا بکنه، اگر نه حداقل این که کشورهای رقیبشان هم در این منطقه حضور مؤثر و سازنده‌ای نداشته باشه، بلکه در این منطقه ناامنی باشه تا این ناامنی کشورهای رقیب را هم متأثر بسازد. بنابراین گذشته تاریخ تحولات سیاسی منطقه نشان می‌دهد و ثابت کرده است که یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی و توسعه ناامنی در منطقه دخالت و دستاندازه ها و منافع نامشروع قدرت های فرامنطقی و قدرت های بزرگ جهانی بوده. بنابراین اگر قرار باشه که در منطقه آسیای مرکزی و در منطقه غرب آسیا ثبات و امنیت شکل بگیره، این امنیت و ثبات باید درونزا باشه، یعنی بر اساس درک و فهم مشترک مردمان این منطقه است و بدون دخالت و نقش آفرینی قدرت های بزرگ. تا زمانی که قدرت های بزرگ دخالت بکنه و دست از دخالت در این منطقه بر نداره، طبیعی که ما با چالش های در زمینه تحکیم و تثبیت امنیت پایدار در منطقه مواجه خواهیم بود و تنها راه حل تثبیت امنیت پایدار که به هر حال امروزه امنیت پایدار و امنیت مطمئن کلید پیشرفت اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و شکلگیری یک نظام و ساختار کارآمد هست و در فقدان امنیت ما به هیچ نتیجه مطلوب نخواهیم رسید و امنیت پایدار زمانی در منطقه آسیای مرکزی و غرب آسیا ایجاد خواهد شد که ما شاهد باشیم که قدرت‌های فرامنطقی و قدرت‌های بزرگ دست از دخالت و دست از مداخله‌گری بردارد.
خب بفرمایید که چه مؤلفه‌هایی را باید کشورهای منطقه خصوصا افغانستان رعایت کنند تا این همکاری‌ها به صورت درست شکل بگیره و مثمر ثمر باشه؟
عوامل متنوع و عدیده دخیل هست که میتونه به تقویت ثبات و امنیت منطقه کمک کنه. اولین نکته این است که کشورهای منطقه باید بر اساس حسن همجواری یک سیاست سالم و سازنده در پیش بگیره، مناسبات اقتصادیشان را تحکیم ببخشه، به جای تکیه به عوامل بیرونی به همدیگر تکیه بکنه و نسبت به همدیگر اعتماد سازی بکنه و تلاش بکنه که از نظر اقتصادی اقتصاد کشورها پیوند بخوره، از نظر اجتماعی مناسبات و روابط بین کشورها تقویت پیدا بکنه. من عرض کردم که نمی‌شود که در همسایه شما ناامنی باشه، فقر باشه، اما شما در خانه‌تون امنیت داشته باشید. و هم در افغانستان کسانی یا افرادی که امروز مسئولیت امور رو به دست داره باید تلاش بکنه که ایجاد اشتغال بکنن، به لحاظ اقتصادی کشور را توسعه بخشه یا اقتصاد کشور را بهبود بخشه و کشورهای همسایه هم کمک بکنه به بهبودی وضعیت معیشتی مردم افغانستان. و این که در نهایت اگر ما بخواهیم در یک منطقه از یا نقطه از جهان مخصوصا کشورهای آسیای مرکزی یا غرب آسیا امنیت باشه، باید مردم در صحنه باشه، به این معنا که مردم باید تصمیم گیرنده باشه، به رأی مردم، به اراده مردم، به خواست مردم توجه بشه تا اینکه ما شاهد نشاط و شکوفایی و امیدواری باشیم و با یأس و ناامیدی مبارزه بکنیم. امروز مشکلی که در مناطق ما در آسیا وجود داره این که به هر حال مردم خودشان را در بسیار از مناطق مخصوصا که کشور ما کشور فرمودید دخیل نمیدونه. همین مسئله باعث ناامیدی شده و باعث شکلگیری یک نگاه فرار از کشور و مهاجرت که این طبیعی هم میتونه برای افغانستان پیامدهای بسیار ویرانگر داشته باشه، هم برای منطقه. پس بنابراین تقویت اقتصادی و کمک به امنیت و شکل‌گیری یک حکومت فراگیر مبتنی بر اراده مردم و ایجاد یا فعالسازی ساختارها و نهادهای حقوقی و اداری کارآمد میتونه به تثبیت امنیت پایدار در منطقه کمک بکنه و تلاش میشه که عوامل کمک کننده به ناامنی شناسایی بشه. چی هست؟ حکومت غیر مردمی هست، مشکلات اقتصادی هست، افسردگی جوانان هست، ناامیدی نوجوانان هست، یا به عبارت رشد روزافزون و به رویه جمعیت هست. اگر کنترل جمعیت میتونه و رشد اقتصادی کمک بکنه و رشد اقتصادی میتونه و شکلگیری امنیت، ما اینها را باید مد نظر داشته باشیم، هم کشورهای منطقه و هم به هر حال عوامل و نخبگانی که در هر کشوری به وجود در افغانستان نقش آفرینی میکنه باید مسئولانه تصمیم بگیره و مسئولانه رفتار بکنه و باید صادقانه عوامل ناامنی یا اون زمینه هایی که منجر به شکل گیری ناامنیشون اونها رو شناسایی بکنن با اونها مبارزه بکنن. من فکر میکنم با توجه به اینکه ما در قرن 21 در عصر فراگیری صنعت و تکنولوژی ارتباطات هستیم و با توجه به اینکه به هر حال جوان ها امروز بر تکنولوژی ارتباطی و تکنولوژی مسلط هست ما میتونیم بر بحران امنی غلبه بکنیم. البته مشروط به این که این مسئله باید به عنوان یک ضرورت به عنوان یکی از عوامل و کلید پیشرفت همه جانبه جوامع و یک جامعه در نظر گرفته بشه. در اون صورت هست ما قطعا میتونیم بر مشکلات ناامنی یا ظهور و بروز عوامل ناامنی در یک نقطه و در کشور غلبه بکنیم.
شرکت برشنا میگوید از رهگذر توزیع برق در سال جاری خورشیدی 31 میلیارد افغانی آید گردآوری کرده است. مسئولان این شرکت در نشستی زیر نام دستاوردها و فعالیت‌ها میگویند به هدف افزایش دسترسی مردم به برق توافقنامه 206 پروژه را با ارزش بیش از 3.5 میلیارد افغانی به امضا رساندند که شماری از این پروژه ها تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. گزارشی داریم از همکارم خانم سلطانی.
شرکت برشنا گزارش فعالیت‌ها و دستاوردهای 6 ماه پسینش را در مرکز رسانه‌های حکومت ارائه کرده. عبدالباری عمر رئیس شرکت برشنا در این نشست گفت ده‌ها پروژه در زمینه برق در ولایت‌های گوناگون در بخش‌های مختلف آغاز و تطبیق شده است که فعال‌سازی برخی از پروژه‌های برق، ایجاد سب‌استیشن‌های جدید، اصلاحات در شبکه ملی برق، کاهش میزان ضایعات برق و پیشرفت چشمگیر در پروژه‌های انتقال لین برق از جمله مهمترین دستاوردهای این اداره محسوب می‌شود.
په تیرو 15 میاشتو کې د 1.5 میلیارد او 600,000 ډالر په اندازه باندې مختلف نوو پروژې تکمیل شوی او تقریبا د 3.5 میلیارد افغانۍ په ارزښت 206 نور تړونو شوی دي چې هغه تر کار لاندې دي امضا شوی دي په هغه باندې به هم ان شاء الله کار کیږي.
رئیس شرکت برشنا در این نشست افزود در جریان چند ماه پسین پروژه تولید 505 میگاوات برق از منابع داخلی در ولایت های گوناگون نیز دیزاین و نهایی شده است. پروژه هایی که بیشترشان تولید برق آفتابی در ولایت های مختلف میباشند.
په 13 میاشتو کې الحمدلله وکولای شوی 1515 میگاواټ د داخلي تولید پروژې ډیزاین کو. دا پروژې په مختلفو ولایتو کې دي چې عبارت دي له کابل، مزار، هرات او لوګر، لغمان، خوست، ننګرهار.
صفی الله مزای رئیس عملیاتی شرکت برشنا هم در این نشست گفت در پی ایجاد اصلاحات در شبکه ملی برق با تطبیق برخی از پروژه ها میزان تولید و برق رسانی در زمستان امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
1.4 میلیارد کیلووات ساعت ما سال قبل که 2023 ما بر مردم برق داده بودیم در حالی است که ما 5.4 میلیارد کیلووات ساعت بود که ما فعلا 6 میلیارد کیلووات ساعت بر مردم برق رسانی کردیم که این نشان دهنده 514 میلیون کیلووات ساعت افزایش برق نشان میده.
میروای ستایی معاون تجارتی شرکت برشنا نیز گفت زورمندان و سیاسیون حکومت پیشین تا حالا 322 میلیون افغانی از بابت بدهکاریشان تسلیم کردند و 500 میلیون افغانی دیگر هنوز هم مقروضند و در مجموع آنان بیش از 31 میلیارد افغانی پول صرفیه برق را جمع‌آوری نمودند.
وید از کسایی که سیاسون و زورمندان بودن اجراعات که صورت گرفته تا کنون 322 میلیون افغانی تولید شده و اکثر سیاسون که هستن و تا کنون اونا چیز نکردن، پرداخت نکردن، یعنی مقروضیتشان هنوز هم بالایشان است که این موضوع طبق هدایت مقامات محترم زی صلاح قضایشان برای محاکم سپرده شده، تا در قسمت زی که اجرات بعدیشان چی باشه منتظر هدایت هستیم.
افغانستان برای سالهای متمادی به نیروی برق وارداتی وابسته بوده و در حال حاضر بخش بزرگ برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه جمله تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران وارد می کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان مرخص شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقتتان خوش و خداوند یار و نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
نام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
با سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتتان هستیم از برنامه کلام ناب. کارشناس امروز برنامه کلام ناب حجت الاسلام حسینی قومی هستند و موضوع امروز برنامه ما رحمت و غضب خداوند است.
الان میشنوید گاهی میگن آب شما چرا خدا رو اینجوری نشون میدید، خدا که عذاب داره و جهنم داره و نه. آقا از رحمت خدا، رحمانیت خدا بگید. این جوابش خیلی روشنه، مواظب باشید. کسی به شما گفت آقا چرا خدا رو اینجور جلوه میدید، همش از عذاب خدا میگید، یه جمله از دعا افتتاح که حتما از بحری جواب بدید. میگیم و ایغن تو انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه. بعدش چی؟ و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقم. ما خدا رو اشد المعاقبین نشان نمیدیم، ما خدا رو هر دو هست. ایغن تو انک، خیلی مواظب باشید، واقعا تعجبه. بعضی ها نمیدونم حالا چی، حالا تحلیلشو نمیخوام بگم، حالا اصل حرفو بزنم بهتره، چجوری همینجور راحت آسان اینجوری حرف میزنن که آقا شما چرا اینقدر مردم از عذاب میتر، همش از رحمانیت خدا بگید، رحیمیت پروردگار بگید. آقا این قرآن بشیرن و نذیرا. این نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه در کلمات حکمت آمیز حضرت می‌فرماید الفقیه کل الفقیه، فقیه نه مجتهد، یعنی دین فهم، کسی دین رو فهمیده، فهم دین. من لم یغنت الناس من رحمت، کسی که مردم از رحمت خدا ناامید نکن. ولی بلا فاصله می‌فرماید ولم یؤمنهم من مکر الله، جواز بهشتم نگی، بگی آقا شما که دیگه حتما بهشتی، خیالتون راحت، برین دیگه، شما صد بر چی نشستید اینجا، شما هم شب اول اومدید بس دیگه، برید صد در صد هر کاری هم میخواهید بکنید. الفقیه کل الفقیه این است که نه مردم ناامید کنه، نه صد در صد بگه شما بهشی هست. صریح آیات قرآن، صریح روایات ما هست. این قرآن کریم بله چقدر از رحمانیت پروردگار داره، وعده های الهی داره، از بهش میگه، به همون مقدارم از عذاب میگه. ما مردم رو نترسوندیم، اما اینکه خیلی خطر داره ها. به هر ترتیب میدونید مردمم از خدا میخوان، کسی بگه آقا بیایید من مثلا تو مسیحیت دیدید دیگه، یا بهش میفروشه، بهش میفروشه، ما بهش بفروشیم، خب حتما مردم خوششون میاد. آقا همش رحمت است و رحمانیت و برید خیالتون راحت. مثلا جوونا امروز دنبالی هنچی حرفی میگردن، کسی بهشون بگه آقا خیالتون راحت، بی خود میگن، یه عذاب و نمیدونم به معاوضون میکنن و جهنم میبرن و اینا رو، اینا درست نه آقا، برید خیال، خدا ارحم الراحم. بابا ما گفتیم خدا ارحم الراحم نیست، قرآن سوره مبارکه حج آیه 21 و لهم مقامع من حدید، اهل آتش مقامع، گرزهایی از آتش، کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، با گرز آتش میزنن تو سرش. قرآن نخونیم؟ یا آیات قرآن چی میگه؟ ببینید جالبه، بلا فاصله بعد از همین آیه ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات، بله جنات، تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. بله این قرآن دیگه، ما نمیتونیم فقط بگیم ایها الناس، فقط همینو بخونید، ان الله يدخل، همینو بخونید، کاری به اون ولهم مقام امن حدید نداشته باشید. خواهش میکنم مواظب باشید عزیزان. ببینید بحثای وقت باورها رو به هم میزن، اون باورهای دینی به هم بخوره خیلی خطر داره. یعنی یه جامعه‌ای به اینجا برسه که آقا دین تمام رحمت و هیچ نگران نباشید و همش هر کاری هم کردید، خدا رحمت کند، مرحوم شهید آیت الله مطهری جمله قشنگی داشت، میفرمود بعضی یه جوری جلوه میدن، مثلا میگن آقا امام حسین علیه السلام همتون رو برید و خیالتون راحت، شفیع ما نمیگیم سید الشهدا شفا، حتما یه غلام سیاه سید الشهدا میتونه عالم رو شفاعت بکنه، ولی ایشون میفرمود بعضی یه جوری جلوه میدن که آقا امام حسین اومد، یه ابن زیاد کمه دیگه، هر که هر کاری خواست بکنه. امام حسین سلام الله علیه است، یه جلسه بود برای مداحان و شعرا، یه شعر قصیده بلندی کسی خون راجب از زهرا سلام، خیلی هم قصیده قشنگ و زیبا و خیلی عالی، دست شاعرش درد نکنه، ولی یه بیت آخری داشت، من تو سخنرانیش گفتم که آقا این شعر رو بخونی حتما گناهه، قصیده رو بخون ولی این شعر آخرش حتما گناهه، من مجتهد نیستم، برو استفتا کن از مجتهدین جایز اینو بخونی یا نه. شعر آخرش این بود: بار گناه اگر چه ترازو شکن شده است، ما خیلی گناه کردیم، اینقدر گناه کردیم که ترازو داره میشکنه، نمیشه حساب کرد، بار گناه اگر چه ترازو شکن شده است، تا او بود شفیع، ای فاطمه زهرا سلام الله شفاعت نمیکنه، چرا؟ تا او بود شفیع از این بیشتر کنید، بار گناه اگر چه ترازو شکن شده است، تا او بود شفیع از این بیشتر کنید. چرا اینجوری میگید؟ چرا بگی از زهرا سلام الله، فاطمه زهرا سلام الله، زندگی خود حضرت ببینید، وقت ما مردم رو تشویق بکنیم که آقا بیشتر گناه بکن. تو همین تهران خدا رحمت کند این مسجد ارک، مرحوم آقای یاسری امام جماعت اینجا بوده، عالمی بوده، ملا بوده، کتابهایی داشته، ترجمه قرآن داره، اینجا نماز میخونده، یه وقتی شاید بوده 50 سال 60 سال پیش، به سر ایشون نقل میکردن، کسی شعر گفت معروف این قصه، حاجب گر معامله هش با علیس، من زامنم تو هرچی بخواهی گناه کن. آقا در عالم رویا بهش فرمودن چرا اینجوری گفتی؟ بگو گر معامله هش با علیس، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. ما یه مردم رو تشمیق بکنه، آقا هرچی میخواهید خیالتون راحت باشه. چرا اینجوری تشمیق؟ اصلا تو این فضاهای امروز مخصوصا خیلی دنبال یه حرفا میگردن، تشنه این حرفان، ما بگیم اینا اشتباه نشه، بحث رحمت نه، یا بحث ایشون چی بود؟ زیر سوال بردن رحمت الهی، الله اکبر. ما اینجوری گفتیم، ما میگیم قرآن ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات بلا فاصله، این آیه بعد آیه اولش ولهم مقام امن حد.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس، و تا تقدیم برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارت.
دوستان و شنونده های گرامی، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
No!